خودش رو نشون میده، یعنی گاهی 4 قرن اونجا ظرف 4 دهه اینجا تحقق پیدا میکنه. و دیگه اینکه زمینه هایی که اونجا وجود داشته و اونجا مشکل و مسئله بوده لزوما اینجا نیست، یعنی ما وقتی که در پیروی از غرب دست به کاهش جمعیت زدیم، با اون بنیادهای معرفتی و غیر معرفتی کاهش جمعیت در غرب آشنا نبودیم، ما با این ظاهر پیشرفته و تمدن غرب مواجه بودیم و به سادگی فکر میکردیم که مرهون همین مسائل این پیشرفت و ما هم اگر که دست به کنترل موالید بزنیم به زودی به پیشرفت دست خواهیم پیدا کرد. یعنی یک مغالطه فرهنگی کاملا پیچیده و جدی در این مسائل وارداتی وجود داره که در بحث‌های فرهنگی تحت عنوان تأخر فرهنگی یا واپسماندگی فرهنگی از اون یاد میشه. خب حالا که داره تبدیل به ارزش میشه، حداقل در برخی از خرده فرهنگ‌های ما که فرزند کمتر، آسایش بیشتر، زندگی راحت‌تر، حتی توسعه پایدار مثلا، این موضوعات و شبهات مطرح میشه، خوبه ما برگردیم به متون دینی ببینیم فرزند آوری در متون دینی چه جایگاهی داره. اولین نکته مهم در این بحث اینه که در آیات قرآن فرزند به عنوان یک هدیه الهی معرفی میشه. در سوره شورا آیه 49 خداوند متعال میفرمایند یحب لمن یشاء اناسا و یحب لمن یشاء ذکور.
بله.
یحب یعنی هدیه و عطیه الهی است، هم دختر و هم پسر. خداوند به هر کسی بخواهد دختر هدیه میدهد، دختر عطا میکند، و به هر کسی بخواهد پسر عطا میکند. ببینید این واژه یحب اینجا بسیار قابل توجه. سوره فرقان آیه 74 را اگر ملاحظه بفرمایید، خداوند متعال می‌فرمایند والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، یعنی اون انسان‌های پاک و بندگان برگزیده وقتی می‌خوان دعا کنن میگن خدایا به ما فرزند هدیه کن،
بله،
عطا کن. یا در دعای حضرت زکریا در سوره انبیا آیه 89 و 90 میخونیم که و زکریا از نادار ربهو رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، خدایا منو تنها نگذار، به من فرزندی عطا کن. حضرت زکریا داره دعا میکنه. بعد آیه در پاسخ زکریا میگه فاستجبنا له و وهبنا له یحیی، ما دعای او را اجابت کردیم و یحیی را به او هدیه دادیم. بنابراین ببینید فرزند در ادبیات دینی و در فرهنگ دینی یک ارزش و یک امر مقدس تلقی میشه. این تفاوت اساسی فرهنگ در جامعه اسلامی با جامعه های غربی هست. حالا نمیخوام از واژه سکولار استفاده بکنم چون اونجا هم دین تا حدی وجود داره، که یه سری امور مقدس وجود داره. فرزند رو اگر ما به دیده تقدس بهش نگاه بکنیم، فرزند آوری رو یک امر مقدس و الهی تلقی بکنیم، یه جور دیگه میتونیم تحلیل بکنیم حوادث رو، مشکلات و موانع رو و اون اذیت و آزارهایی که فرزند آوری و تربیت فرزند داره یه جور دیگه تلقی میشه. بنابراین فکر می‌کنم نقطه شروع بحث و اون رویکرد اصلی یا اون عینکی که ما به چشم می‌گذاریم برای تحلیل حوادث باید این باشه که فرزند یک هدیه الهی است.
بله.
چون هدیه الهی است، بشارت میده خداوند به انبیا یا به دیگران، یا ما به هم بشارت میدیم و تبریک میگیم که طرف مثلا فرزند دار شده. ببینید در سوره مبارکه هود آیه 69 و لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، یعنی فرشتگان بشارت دادن به حضرت ابراهیم که تو قرار فرزنددار بشی. پس فرزند فی نفسه یک هدیه الهی و یک امر مقدسه. البته یک نکته اساسی اینجا وجود داره و اون اینکه فرزندی که قرار موحد باشه و خداپرست باشه و به اصطلاح روایت لا اله الا الله گو باشه، این فرزند یک هدیه الهی تلقی میشه و از این منظر میشه حوادث رو تحلیل کرد.
بسیار خوب. حالا برخلاف خیلی از موضوعات دیگه که ما اگر بخوایم مثلا یک آیه از قرآن دربارش بگیم باید کل قرآن رو بررسی کنیم ببینیم یک آیه یا دو آیه پیدا میشه، اما شما آیات مکرر سوره شورا آیه 49، سوره فرقان آیه 74، سوره انبیاء آیه 89 و 90، سوره هود آیه 69، این همه موارد رو یادآور شدید که فرزنددار شدن یک بشارت الهیه، یک هدیه است و یک هدیه مقدسه. وقتی نگاه ما در جامعه به فرزنددار شدن از این منظر باشه، قطعا نتیجه و ثمره کار کاملا با اونی که ما در گذشته فکر میکردیم متفاوت خواهد بود. البته این که ما حالا در ابتدای بحث هم اشاره کردیم نگاه استعماری وقتی وارد کشور شد یک زمینه هایی هم وجود داشت با هم گره خورد و متاسفانه تبدیل به یک فرهنگ شد. گویا جامعه ما پذیرفت که اگر زندگی درستی میخوایم داشته باشیم، اگر زندگی بی نقصتری میخوایم داشته باشیم، اگر زندگی رو به پیشرفتی میخوایم داشته باشیم، همه این برداشت ها بود دیگه، باید فرزند کمتری داشته باشیم. قطعا این مال بخشی از جامعه ما بود. یعنی در همون زمان ها که این تبلیغات میشد، خیلی از افرادی که از نگاه دین مسئله رو بررسی میکردن یه همچین نگاهی نداشتن. یعنی در همون سالها میبینیم و الانم میبینیم خیلی از خانواده ها این نگاه رو قبول نداشتن، ندارن و نرخ موالیدشون کاملا با خانواده های دیگه متفاوت و خیلی روبه رشد و روبه افزایش بوده. یعنی اینطور نیست که ما همه جا به هر اینطور نگاه کنیم. من
بله همینطوره. یعنی همین الان هم ما نمیتونیم ادعا کنیم که این کم فرزند بودن ارزش هست، یک ارزش عمومی و فراگیره. یعنی تا حدی در فرهنگ ما جای خودش رو باز کرده.
خیلی ممنون جناب استاد ابراهیم پور. یه فاصله کوتاه میگیریم در برنامه پیشرفت، انشاءالله بحث رو با حضرت عالی پی خواهیم گرفت.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامع.
نقشه جامع علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جانهاست.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با برنامه پیشرفت هستید. مباحث برنامه پیشرفت به بررسی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت اختصاص داره. مدت هاست با استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قاسم ابراهیمی پور در خصوص الگوی پیشرفت خانواده محور گفتگو می کنیم. درباره کارکردهای خانواده و ثمرات و نتایج اون بحث تولید مثل رو در چند برنامه گذشته و این برنامه داریم بررسی می کنیم. گفتیم حالا که نگاه استعماری از کشورهای غربی این بود که جمعیت کشورها باید کاهش پیدا کنه، چون خودشون هم چنین فرهنگی رو در جامعه خودشون پذیرفته بودند. متاسفانه این نگاه در داخل کشورهای اسلامی از جمله ایران اسلامی ما چه قبل از انقلاب و متاسفانه حتی در دهه‌های بعد از انقلاب پذیرفته شد و نرخ جمعیت ما به شدت رو به کاهش رفت. در خصوص آسیب‌های این نگاه و همینطور مطالب مربوط به اون ما از محضر جناب استاد ابراهیم پور استفاده کردیم. در این برنامه داریم از منظر آیات و روایات این مسئله رو مورد دقت و ارزیابی قرار میدیم که استاد با اشاره به آیات مکرر از قرآن کریم فرمودن که در فرهنگ دینی ما توجه به فرزند آوری یک امر مقدسی است و فرزند در فرهنگ قرآنی ما به عنوان یک هدیه برشمرده شده و نگاه ما باید به فرزند آوری این گونه باشه. حالا بحث رو با این بزرگوار پی میگیریم. بفرمایید.
بله، وقتی که نگاه ما به فرزند و فرزند آوری یک نگاه ارزشی باشه و اون رو امری مقدس بدانیم که همینطور هم هست، اون وقت هم متون دینی رو بهتر میفهمیم و هم روابط اجتماعی ما در این خصوص یک معنای دیگه پیدا میکنه. این که الان برخی از خانواده ها متاسفانه به راحتی دست به سقط جنین میزنن و اینکه گاهی فرزند آوری دیگران رو مسخره میکنن و به سخره میگیرن ناشی از فقدان این نگاهه. یعنی چطور میشه هدیه الهی به یک نفر رو تبریک نگفت بلکه او رو مسخره کرد، و چطور میشه این هدیه الهی رو به راحتی سخت کرد و نابود کرد و از بین برد؟ این که سخت جنین حرام هست بسیار پیامدهای زیانباری هم برای فرد و هم برای جامعه داره، به هیچ وجه قابل تردید نیست. حالا چه اون خانواده هایی که اقدام به سخت میکنن، چه اون تیم پزشکی که اونها رو همراهی میکنن، بدانند که کار حرامی مرتکب میشن و این فعل حرام پیامدهای زیانباری هم در دنیا و هم در آخرت داره. چرا که هدیه الهی رو داریم ما باهاش این گونه مواجهه منفی پیدا میکنیم. خب، یا اینکه مثلا در روایت نبوی داریم که هرگاه شخص از دنیا بره دیگه دستش از دنیا کوتاهه، اما از سه طریق میتونه او هنوز پاداش دریافت بکنه. یک طریق صدقه جاریه، کارهای خیری که او انجام داده و مردم هنوز از منافع اون کار دارن استفاده میکنن. مورد دوم اثر علمی هست، یک کار علمی، یک توسعه و تولید علمی داشته که اثر اون هنوز پا برجاست و دیگران دارن از اون استفاده میکنن. و سومیش فرزند صالحی است که برای او دعا کند. این فرزند صالح میتونه حتی فرزند مستقیم او هم نباشه، یعنی فرزند صالح یا نوه یا نویره و نتیجه‌ای که بعدها به دنیا میان اگر صالح باشن صدقه جاریه حساب میشه و شخص دچار پاداش میشه با اینکه از دنیا رفته و عملش قطع شده. بنابراین ببینید فرزند آوری از این حیث هم یک ارزش و یک تقدسی درش قرار داره. یا اینکه نبی مکرم اسلام میفرمایند که ازدواج کنید تا عده شما بسیار شود، زیرا من در روز رستخیز، در روز قیامت، به فزونی شما بر امتهای دیگر افتخار میکنم. یعنی این افتخار نبی اکرم به زیاد بودن امت او در روز قیامت یک افتخار و مباهات شخصی و فردی که نیست، پیامدها و ابعاد پیچیده‌ای داره قضیه. خب اگر فرزند آوری مقدسه، اونقدر مقدسه که هدیه الهی است که میتونه پاداش به فرد برسونه بعد از اینکه از دنیا میره و میتونه باعث مباهات شخص نبی اکرم بشه که روایات در این خصوص فوق‌العاده زیاد هست، حتما این هدیه یک پیامدی، یک ثمره‌ای داره، یک فایده‌ای داره. ما باید این روایات رو درست بفهمیم. باید تمرکز کنیم روی این روایات که ببینیم منظور این روایات چیه. یه موقع من به شما یه هدیه میدم، خب یه وسیله‌ای که شما از اون استفاده میکنی تموم میشه میره، ولی آیا هدیه خداوند که شخص نبی اکرم هم به اون مباهات میکنه یه هدیه معمولیه یا نه یه پیشیدگی‌های اینجا وجود داره؟ چند تا بحث اینجا اهمیت داره. اول اینکه این هدیه الهی و این فرزند آوری استمرار خلقت و آفرینشه، یعنی وقتی که خداوند حضرت آدم و حضرت حوا رو خلق کرد این خلق خداونده و سایر فرزندان نسل‌های متمادی بشر هم خلق خداوندن، اما به واسطه پدر و مادر.
بله.
یعنی پدر و مادر با فرزند آوری دارن دست به خلق و آفرینش میزنن. این استمرار نسل توحیدی لازمه حیات بشری و لازمه خلقته که داره از این طریق انجام میگیره. اما حالا این مقدمه رو عرض کردم تا باید ربط این رو من به خانواده و به پیشرفت هم توضیح بدم که این هدیه الهی چه ابعادی در این خصوص داره. اگر اینطوری نگاه کنیم دیگه مشکلاتی که الان وجود داره یه جور دیگه تحلیل میشن. ببینید ما داریم میریم به سمت زندگی آپارتمانی، یک زندگی متراکم شهری. این زندگی متراکم آپارتمان های 60 متری که اخیراً دیگه حالا آپارتمان 25 متری هم در دستور کار قرار گرفته، خب بسیار مشکل ایجاد میکنه برای فرزند آوری، برای نگهداری از سالمندان. خب حتما این راهبرد غلطیه رفتن به این سمت ها، ولی حالا خب این اتفاق افتاده، مشکل بیکاری وجود داره، مشکل گرانی وجود داره، آیا من بشینم تا این مشکلات تمام بشود و بعد بحث فرزند آوری رو مطرح بکنم؟ یعنی بگم که خب موانعی وجود داره و الان امکان فرزند آوری وجود نداره؟ خب این که دیگه بعدن امکان نداریم ما، یعنی ما بعد از 2 دهه دیگه، حدود 3 دهه دیگه، امکان تولید نسل مناسب رو نداریم. تا وقتی که صبر کنیم این مشکلاتمون حل بشه دیگه مسئله عوض میشه. ما الان مشکل بیکاری داریم، 3 دهه دیگه مشکل نیروی کار داریم.
بله.
اگر الان بپردازیم به مشکل فعلی که بیکاری هست، معنیش اینه که خب اون مشکل 3 دهه دیگر هم بذارید همون موقع بهش بپردازیم. خب این که روشنه، اون موقع هم نمیشه این رو حل کرد، از همین الان باید یه فکری براش کرد. من میخوام از متون دینی استفاده کنم و عرض کنم که این مشکل اختصاصی به وضعیت فعلی ما نداره. در قرن 3 شخصی نامه‌ای می‌نویسه به امام موسی بن جعفر علیه السلام که نامه می‌نویسه و سوال می‌پرسه که من 5 سال از بچه دار شدن خودداری می‌کنم، زیرا همسرم بچه را ناخوش می‌دارد و می‌گوید ما امکانات خوبی نداریم و تربیت آنها برای ما دشوار است. ببینید همین بهانه‌هایی که ما الان مطرح می‌کنیم قرن‌ها پیش از ائمه معصومین علیه السلام پرسیده شده. پاسخ شما چیست؟ شما چه نظری دارید؟ امام موسی بن جعفر علیه السلام برای او در پاسخ نوشتند: بچه دار شوید و بدانید خداوند به آنها روزی می‌دهد. یعنی تو نمیتونی صبر کنی تا این مشکلاتت حل بشه. اتفاقا حل مشکل با فرزنددار شدن آغاز میشه. حالا اینها توضیح و تفصیلی داره که من در پیامدها به اون اشاره میکنم. اگه بخوام این عرایزم رو توی یه جمله جمع‌بندی بکنم، اینه که فرزند آوری هدیه الهی و یک امر مقدسه و اگر ما این گونه به این قضیه نگاه بکنیم، پیامدهایی رو و ابعادی رو از قضیه میتونیم مشاهده کنیم و بهش دست پیدا بکنیم که تحلیل‌های کاملا متفاوتی رو برمغان میاره.
بله. خیلی ممنون جناب استاد ابراهیم پور. من فکر میکنم در بخشی از لایه‌های اجتماعی ما مردم همین باور رو کاملا پذیرفتن، یعنی اصلا نگاهشون این نیست که فرزند آوردن و فرزند آوری در حقیقت یک مانعی برای مثلا روزی بیشتر محسوب میشه. اولا که خدای متعال وعده کرده، در فرهنگ روایی ما هم این از جانب خدای متعال در حقیقت تضمین شده که فرزند روزیشو با خودش میاره، اصلا جای نگرانی نیست. منتها خب ما بعضی از خانواده ها رو میبینیم، جناب آقای ابراهیم پور الان صحبت‌ها رو که مخاطبان ما میشنون میگن پس این اوضاع احوالی که ما نسبت بعضی از خانواده‌هایی که فرزند زیاد دارن چیه؟ پس شما که میفرمایید فرهنگ دینی ما این رو میگه، حالا حضرت علی ان شاءالله پاسخ میفرمایید ما باید به مسائل دینی و توصیه‌های دینی به صورت جامع نگاه کنیم، یعنی مشکلات رو در جاهای دیگر ببینیم و به حل اون بپردازیم. فرزندآوری در فرهنگ دینی ما یک امر مقدسه، در تعابیر قرآنی ما به عنوان یک هدیه، یک عطیه بهش نگاه شده. درباره روزی اون هم که در روایات ما کاملا این موضوع تضمین شده است. ما باید بگردیم دنبال اون ریشه های مشکلات که از جاهای دیگه هست، اونها رو برطرف کنیم. پس این یک امر کاملا پذیرفته شده است و الحمدلله خیلی از خانواده های ما در جامعه اسلامی ما این نگاه رو پذیرفتن و بی توجه به القاعات مسموم بیگانه برای کاهش نرخ موالید دارن وظیفه خودشون رو و کار دینی و توصیه‌های دینی رو انجام میدن. خیلی از خانواده ها الان فرزندای 3 نفر بیشتر رو دارن، چون ما تو طبق اون توصیه های صورت گرفته با اون آسیب های زیادی که به دنبال داره به 1 نفر نهایتاً به 2 فرزند اکتفا میکردیم. الان خیلی از خانواده ها به 3 فرزند و بیشتر فکر میکنن. البته قطعاً بعضی از خانواده ها هم این رو نپذیرفتن، این رو هم ما میدونیم در جامعه ما هستن، تعدادشون هم کم نیست از زوجهای جوان فکر نمی کنن به فرزند 1 یا 2 تا نهایتا، اما خیلی از خانواده‌ها فکر میکنن. من استاد از محضر حضرت علی میخوام انشاءالله در قسمت بعدی که با حضرت علی گفتگو میکنیم در این خصوص هم فرهنگ دینی ما رو یادآور بشید و توصیه های لازم رو هم بفرمایید. خیلی ممنونم. دوستان همچنان با برنامه پیشرفت همراه باشید.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
برنامه پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
همچنان با رادیو معارف هستید و برنامه پیشرفت رو میشنوید. در خصوص تولید نسل که از کارکردهای خانواده هست، ما گفتگومون رو پی میگیریم با کارشناس محترم برنامه پیشرفت، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین قاسم ابراهیم پور، در خصوص نگاه دینی به فرزند آوری و تولید مثل یا تولید نسل و فرزنددار شدن که در شریعت مقدس اسلام یک امر کاملا مقدس هست و پیامبر گرامی اسلام به فرزند بیشتر در جامعه اسلامی فخر و مباهات میکنه. صحبت های حضرت علی در این خصوص میشنویم، در حقیقت مطالبی که ناتمامون بفرمایید.
بله، من یک روایت دیگه میخونم و بعد به سوال شما برمیگردم که خب حالا چطور خدا روزی رو زیاد میکنه و با این مشکلات چطور میشه کنار اومد. در ادامه همون مباحث که فرزند هدیه الهی است، خب خود متون روایی ما هم به این زحمات و به مشکلات فرزند آوری توجه داره و داره اون رو تحلیل میکنه. در روایتی آمده که اجری که برای زنان از زمان بارداری تا هنگام از شیر گرفتن کودک، یعنی ابتدای انعقاد نطفه تا هنگامی که دیگه فرزند رو از شیر میگیرن، اجری که برای زنان در این دوره در نظر گرفته شده همانند مجاهد در راه خداست. یعنی یک رزمنده‌ای که رفته در دل دشمن می‌جنگه و خون او به زمین می‌ریزه، زن چنین اجری می‌بره. سوال پیش میاد که چرا بارداری اینقدر اجر داره؟ با همه زحمت‌هایی که داره به نظر میاد که اجر خیلی بیش از اندازه است. این روایاتی که میاد یک اجر و ثواب بسیار بزرگی رو ترسیم میکنه برای یک کار به ظاهر کوچکی، ما رو به تأمل وادار میکنه که ببین این کار ممکنه در ظاهر کوچک باشه، پیامد مهم میداره. یعنی زن 9 ماه باردار، 2 ماه هم فرزند رو شیر میده. خب این زحماتی داره، خستگی داره، بالاخره آزار و اذیت جسمانی و روحی برای او داره، شب بیداری داره، ولی این حالا 3 سال مثلا حد اکثر زحمتی که او میکشه چطور اجر یک مجاهدی که جنگیده و خون او ریخته شده؟ ما حتما متوجه میشیم که این هدیه الهی و این امر مقدس فواید بسیار زیادی داره. اون فایده ها مهمن که این کار رو مهم میکنه. خیلی روایات ما اشاره میکنن به یک کاری که به ظاهر کوچیکه، بعد میبینیم مثلا ثواب بسیار. اگر شما یک روز روزه بگیری، یک زیارت امام رضا علیه السلام بری، اگر شما یک صدقه بدی، این همه ثواب. چرا؟ چون این به ظاهر کوچیکه ولی مثل یک کلیدی که یک دری رو باز میکنه پیامدهای بزرگی داره. بنابراین میخوام عرض کنم از این نگاه که فرزند آوری یک امر مقدسه، فواید و ثمرات او در نظام هستی، در جامعه، در نظام خلقت اونقدر بزرگه که اینجوری به او نگاه میشه. پس اگر اینجوری نگاه کنیم، اولا میگه مشکلاتو تحمل کن چون تو داری کار بزرگی میکنی. خودت رو در سیر تاریخی نگاه کنی میبینی که تو داری به عنوان یک قطعه ای از این سیر نظام هستی و این کاروان توحیدی که از اول بعثت به راه افتاده و داره نظام هستی رو به سمت خدا میبره، تو هم در این شریکی. اما فارغ از این که حالا من اینو باز میکنم انشالله توی جلسات بعدی و فواید و ثمراتی که فرزند آوری داره و به همین دلیل مهمه، اما این که رزق و روزی او طبق اون نامه امام موسی بن جعفر علیه السلام یا دیگر روایات، فرزند رزق و روزی او رو خدا میده و نترس از مشکلات اقتصادی. ببینید، اولا که فرزند روزی خودش رو میاره، برکت رو به خونه میاره، نعمت رو به خونه میاره، یعنی نصرت الهی رو به دنبال داره. اینها جای شک و شبهه نداره و قطعیه. اما نباید قضیه رو هم یه طرفه ما ببینیم. چرا که خداوند همه امور رو از طریق اسباب و علل عادی به انجام میرسونه.
بله.
یعنی فرزند روزی خودش رو با خودش میاره به این معنیه که وقتی فرد فرزند دار میشه، نشاط در او پدید میاد، انگیزه در او ایجاد میشه، دست به کار و فعالیت بیشتری میزنه، اعتبار بیشتری پیدا میکنه، حمایت دیگران رو جلب میکنه. یعنی این قضیه ابعاد و زوایایی داره که همه اینها با هم جمع میشن و منجر به تغییر وضعیت اقتصادی میشن. بنابراین این که رزق و روزی فرزند رو خدا تأمین میکنه هیچ منافاتی با برنامه‌ریزی و کار و تلاش و تدبیر نداره.
یعنی عنایت خداوند هست، ما نگرانی های بیجا رو نباید در موضوع فرزندآوری به عنوان یک اصل در زندگیمون لحاظ کنیم و ساکت بنشینیم. متاسفانه باید بگیم با کمال تأسف بعضی از خانواده‌ها زوجهایی که ازدواج میکنن اصلا به فکر فرزنددار شدن نیستن، حتی یک فرزند. یعنی این نگاه معلومه از یه جایی دچار آسیب و اشکال هست که اون باید بررسی بشه، که حالا شما دارید با بیان این مطالب در حقیقت در هر برنامه با نکات ظریف و دقیق برگرفته از آیات روایات این نگاه رو در حقیقت تغییر میدید.
همینطوره انگیزه های مختلف، عوامل مختلفی در این کاهش موالید تأثیر داره. یکی از اونها اقتصادیه، اینکه افراد بهانه میارن که درآمد من کمه، منزل من کوچیکه، مشکل اقتصادی دارم، نمیتونم پاسخگوی فرزندانم باشم، نمیتونم تربیتشون کنم. خب اینجا عرض من اینه که اولا فرزند رزق و روزی او رو خدا تضمین کرده، ثانیاً با فرزنددار شدن تو انگیزه و نشاط و شادابی متناسب با این وضعیت رو پیدا میکنی و دست به کار و تلاش بیشتری میزنی. ثالثاً بپذیریم که این مشکلات وجود داره، اگر صبر کنیم این مشکلات رفع بشه، با این کاهش موالید مشکلات بزرگتری منتظر ماست در دهه های آینده.
بله.
اونا رو دیگه اون موقع نمیتونیم حل کنیم. این که ما داریم به سمت سالمندی و کاهش جمعیت میریم، بعدن نمیتونیم بهانه بیاریم که من به خاطر رفاه خودم و به خاطر مشکلات اقتصادی فرزند نیاوردم. غیر از این که این بهانه معمولا اتفاقا مال اونایی که مشکلات کمتری دارن. یعنی اگر این بهانه بهانه واقعی باشه، باید افراد هرچه فقیرتر فرزند کمتر و هرچه ثروتمندتر فرزند بیشتر، باید اینطوری باشه. و حال این که نه، افرادی که وضعیت مالی خوبی هم دارن میبینیم فرزند ندارن، پس این یک بهانه است. نمیخوام اصل مسئله رو من زیر سوال ببرم، ولی به هر حال این ابعادش رو باید توجه کرد.
بله، خیلی ممنون و متشکر. حالا ما داریم در خصوص الگوی پیشرفت صحبت میکنیم، بحث الگوی خانواده محور و مطالبی که از عطالی میفرمایید کاملا مبحث به روزی هست و مورد نیاز جامعه و الان که از دغدغه های خانواده ها که ازدواج میکنن یا خانواده هایی که سالها ازدواجشون گذشته الان وقت دارن که فرزنددار بشن، همین موضوع هست که از عطالی با نگاه علمیتون مطلب درست رو در این برنامه از نگاه آیات و روایات برشمردید، که قطعا این بحث ادامه داره و در فرصت‌های بعد هم از محضر جناب استاد ابراهیم پور استفاده میکنیم. از حضور حضرت علی خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه.
سپاسگزارم دوستان گرامی همراهان عزیز رادیو معارف از توجهتون به مباحث این هفته برنامه پیشرفت. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
برنامه پیشرفت بود. الگوی پیشرفت خانواده محور موضوع این برنامه بود با حضور کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام قاسم ابراهیمی. از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستید تشکر میکنم و امیدوارم